بسم الله الرحمن الرحیم. یک غفلتی شده، خواستم اونو تذکر بدم. ما دیروز به مرحوم آقای خویی اعتراض میکردیم، ایشون غفلت کردن عصر احمد ابن حنبل و حنابله رو توجه نکردن و حمل به تقیه از این بابت کردن. حالا من حفر بئرن لأخیه و اخیه، حالا چه منم یه غفلت عجیبی دیروز کردم. بعضی از این آقایون تذکر داد، خیلی غفلت عجیبی بود. ما گفتیم که حضرت باقر سلام الله علیه در 114 وفات کرده، 50 سال قبل از ولادت احمد ابن حنبل. حضرت صادق سلام الله علیه در 148 16 سال قبل. خب راجع به حضرت صادق درسته، نمیشه روایت او حمل بشه به تقیه از حنابله، ولی راجع به حضرت باقر روایتی که از حضرت باقر نقل شد روایت مطابق تقیه نبود که تا ما بگیم که آقای خویی میخواد بگه ما این رو حمل به تقیه میکنیم. روایتی که از حضرت باقر نقل شده بود روایتی بود که استفاده کرده بودن که روزه قضا داره، اون روزه‌ای که میگه قضا نداره حمل به تقیه کردن، روزه که میگه قضا نداره هم روایت اصحاب ابن عماره که او از حضرت صادق رفته به روایت از حضرت باقر نداره، او راجع به عکسش مقابلشه، دیگه قضا داره، صائم ضرر میبینه با این کار. ما اینو یه چیز واضحی رو غفلت کردیم و اشتباهی ما اینو گفتیم. از اشکال با آقای خویی همینه که شما روایت اصحاب ابن عماری که از امام صادق صادر شده این رو شما هم به تقیه از حنابله کردید. حنابله زمان امام صادق نبودن، از ولادت هم نداشته احمد ابن حنبل اون وقت. خب این هیچ مطلب دیگه ای که من دیروز یادم رفت عرض کنم، آقای خویی مبنایی داره، این مبنا گویا از آقای نعیمی مأخوذه. من تو ذهنم در کلام شیخ هم دیدم، بلکه بالاتر در معتبر و محقق هم دیدم، ولی معتبر را اون مقدماتش رو نگاه کردم پیدا نکردم، نمیدونم کجا دیدم یا چیزی اشتباه شده به هم. اون این است که راجع به این که ما دو تا خبر بخواییم تشخیص بدیم که این خبر متعارض داخل اخبار علاجیه بکنیم، یا اتیان کمال خبران و متعارضان اونجا مرتبط کنیم، و یا اینکه نه جمع عرفی داره و متعارض نیست تخصصا خارج بدانیم از اونجا، این معیار چیه؟ ایشون آقای خویی میفرمایند که معیار عبارت از اینه که اگر اینی که منفصلن وارد شده اگر در کلام واحد بود، یه شخصی میگفت، اگر قرینه بود برای تصرف در اون جمله دیگر، این میشد جمع عرفی داره. مثل فرض کنه بله رأیت و اسدن یرمی، این یرمی اگر به دلیل منفصل ذکر شده باشه و رأیت و اسدن هم در یه دلیل ذکر شده باشه، اینا پیش هم اگر یرمی با اسد با هم جمع بشه قرینه عرفی هست که مراد رجل شجاعه. تنافی بین رأیت و اسدن با یرمی در کلام واحد نیست. اگر دو کلام منفصل به منزله رأیت و اسدن یرمی بود که با هم شد قرینه می شد بر مراد، اون اشکالی نداره داخل اخبار علاجیه و یعطی انکمان خبران و متعارضان نیست. ولی اگر بخوایم در کلام واحد هر دو رو ذکر کنی، این سر از تناقض و تنافی و میگن این حرف نمی سازه، مضطرب این حدیث روایت از اینا. اون بهرن باید ما داخل خبرین متعارضه اینش بکنیم. این رو ایشون می فرمان. بعد صغرویه می فرمان بنابراین حالا شما بگید جمله باطل و صحیح به دلیل منفصل، یکی میگه باطل، یکی دیگه میگه صحیح. حالا این دوتا رو بغل هم بذارید، یه نفر در کلام واحد بگه باطل و صحیح، میگن این چه حرفیه، این چجور حرف زدنیه، با هم جملات با هم نمیخونه، همخوانی نداره. این بهرن اگر یه روایت باطل بود یه روایت صحیح بود، باید ما رجوع کنیم به مرجحات و معارض بدانیم و به مرجحات مراجعه کنیم. و در ما نحنفی هم چنینه. خب حالا ما بحثش رو قبلا کردیم که نه چنین نیست، و اونی که میگه مضر یا مضر نیست و اونی که میخواد بگه غذا نداره، چنین نفی اثبات نیست، و این بحثش رو دیروز کردیم از جهات متعدد. ولی بحث این ضابط کلی که ایشون میفرمایند و بعد راجع به نفی اثبات صغرویان ذکر کردن، این کبرای کلی و صغرای نفی اثبات، آیا این درسته یا نه؟ این را من دیروز یادم رفت عرض کنم، چون گفتم به بعضی ها یاد من بندازم تذکر بده. اصل این کبرا به نظر من محل مناقشه است. الان شما ملاحظه کنید یه مرتبه یا شما میپرسید، میخواد درس بخونید پیش یه کسی، خب راجع به زید شما چی میگید؟ من میگم زید سواد نداره که. میخواد تقلید کنه از زید، چه نظر شما چیه؟ میگم سواد نداره زید، این رو میگم. یه مرتبه عبارت از این است که یه اعلامیه به دیوار چسبوندن، من چشمم نمیبینه، بلنده، یه چند تا عوام اونجا هستن، اونا هم که خب سواد ندارن، میگم یه باسواد بیاد این رو ببینیم چی نوشته اینجا. زید میارن، من به عنوان باسواد اینجا میگم خب این باسواده، خب بخون ببینم چیه. هم زید میگم باسواده، هم زید میگم سواد نداره، هر دو در موقع خودش درسته. اون موقعی که سواد داره که میگیم یعنی این مقدار که بتونین بخونه، اون موقعی که نفی کردیم یعنی سوادی که درس بشه خون اون نفی شده یا تقلید بشه، اینجور. ولی هر دو رو بغل هم اگر بذاریم، زید سواد داره سواد نداره، این یعنی چه حرفیه، این چیه که با هم ذکر شد ممکن. و این علتش هم اینه که اون جا که هست موقف، دو موقف هست، موقف ها فرق کرده، هر کدوم در موقف خودش درسته. ولی اگر با هم جمع بشه یک باب دو هوا که نمیشه، یه موقفه یه موقف، یا این موقفه یا اون موقف، نمیتونه دو تا موقف قد بشه در کلام واحد. میبینید که شما میگید فلان چیز واجبه، غسل جمعه مثلا واجبه، یه جا میگن غسل جمعه واجب نیست. یه مرتبه بحثای فقهی محض راجع به چیزا میبینی که واجب نیست، یه مرتبه صحبتهای اخلاقی مناسبه که باید اشخاص انجام بدن، میگن این باید این کار بشه واجب کس کنن. میبینید وجوب اخلاقی داره، وجوب فقهی نداره، اینا هر کدوم در موطن خودش صحیحه، ولی در یه جا نمیشه با هم جمع کرد، چون یک موطنه نه دو موطن. پس بنابراین معیار خبرویان که اگر دو شی میخوان بفهمیم متعارضه با هم ببینیم همخوانی دارن یا نه، این معیار نیست. این یه مطلب کبرای کلی. نه اون قابله، نه قابله، قابله که یجب در غسل جمعه هم یجب هم داره، جاهایی دیگه هم که آمدن حساب کنن لا یجب رو گفتن، هر دار جمع هم کردن آقایون. کار اشکالی نداره. این یه چیز از نظر کبرا و از نظر صغرا هم هر نفی و اثباتی دلیل بر این نیست که تناقض بشه، ولو در کلام واحد. شما ببینید خود قرآن میگه که و ما رمیت اذ رمیت، هم نفی رم کرده و اثبات رمی هم کرده در کلام واحد، میگید اشکالی نداره. تو روایت هست که امیران و لیسا به امیرین، دو نفر هستن که امیر هستن در این حالی که امیر نیستن. اونا کیان؟ عبارت از یکی کسیست که چیزه صاحب جنازه است، اشخاص دیگه که تشییع میکنن باید او اجازه بده برن کنار، همینجور که دارن تشییع میکنن او ازش اجازه میگه دیگه آقا شما زحمت کشید دیگه نمیخواد از اینا، عذر طرف را بخواد. حکم امیر را داره. یکی هم زنیست که حائضه، حج میخواد به جا بیاره، باید اون کاروان شاینا یا اشخاص دیگه صبر کنن این پاک بشه، بی اجازه این بخوان ول کنن برن، نه این ببینن آیا شرایط چه جور موافقه نیست از این حرف. امیران و لیسا به امیرین، اینا هست، هر دو در کلام واحد هم جمع شده نفی اثبات. یه مطلبی معروفه، البته من خودم چون وارد نیستم ولی شنیدم از ملا صدرا نقل شده، در اینکه وحدات ثمانیه قائلن در تناقض هشت وحدت شرط دان، او گفته یه وحدت دیگه هم غیر از این وحدات ثمانیه هست و او وحدت حمله، هم به شایست منائی حمل اولی ذاتی، هل جزئی و جزئی و درسته، نه حمل اولی جزئی جزئی است، هل جزئی لیس به جزئی به حمل شایع سنائی، یعنی به مصداق برای خود مفهوم جزئی مفهومی است کلی مصادیق داره، مثل زید نیست که او به حمل شایع سنائی زید جزئی است، ولی مفهوم جزئی کلی است نه جزئی. هم میشه گفت الجزئی جزئی و هم میشه گفت الجزئی لیس به جزئی، یعنی الجزئی کلی و اینا جزئی هم نیست. میگه اگر بخواد دو شی با هم متناقض بشه باید وحدت حمل هم داشته باشه، هر دو به حمل شایع باشه یا هر دو به حمل اولی باشه تا بشه تناقض. حالا من میخوام عرض کنم ما بخوایم دو شی با هم تناقض داشته باشه وحدت اسناد هم باید باشه، ممکنه یکیش به اسناد حقیقی نفی بشه به اسناد مجازی و ادعایی اثبات بشه، در کلام واحد هم باشه، الامیران ولیسا به امیرین و ما رمیت رمیت که به دو اسناد اثبات و نفی شده، نحوه اسناد ها با هم تفاوت داره، اینم میشه. خلاصه پس ما نه کبرویان معیار را میتونیم بگیم متصل کنیم تا ببینیم و نه هر متصلی شکل تناقض اگر شد احکام متناقضه ما باید بار کنیم، این بعضی خصوصیات هم باید در نظر گرفته بشه. این بود دیروز من یادم رفته بود. خب عرض می کنم واقعش خیلی از موارد وحدات ثمانیه اشکالات کردن، نمیدونم وحدت موضوع یکی جزء و کل، جزء و کل اشکال کردن، اصلا وحدت موضوع نداره، وحدت نمیدونم چی نداره، خیلی از ایناش بعضیا ارجاع دادن به وحدت موضوع، خیلی از اینا رو مورد بحثه، اونا اینا خیلیش هم میبینید موضوع مختلف شده و اینا اضافه کردن، اون یکی مفهومه یکی مصداقه، مصداق با مفهوم اصلا دو موضوعه، اونا دیگه ذکر کردن، حالا اینا یه وقتات هم زیاد شده، من نخواستم وارد این بحث بشن، همینام جز همون هست، گاهی برگشت به وحدت موضوع میکنه، گاهی بعضش به وحدت محمول میکنه، بعضش شد. نه، این ادعاییه. این میخواد بگه مثل همون امیر فرمانده که جوره باید اطاعت بشه، اینم هم همون جوره، به همون معناست، منتها یکیش ادعاییست یکیش حقیقی. یعنی لیچا به امیرین یعنی حقیقتن، ولی باید دستور که اجرا بشه مثل امیری که لازم الاطاعت. این چیز. حالا یه بحثی که دیروز داشتیم راجع به اینکه سر معیار در ابطال یا تمام بدن، یه چیزی رو من حالا این چیز رو الان توی اینم یادم میره، اگر مایل باشید من نوشتم، اینم نوشته را بردم یا نه؟ بله، اسمایشون به حالا من اینجوری میخونم فی الجمله، برای اینکه راهی یه چیزایی رو علوم انسان بالحس ببینه یا بدون حس ببینه، اینا تفاوت داره در چیز محکم شدن معتقدات. اون آقایون که قائل به وجوب قضا و کفاره در التماس هستند، کتبی که در اونجا وارد شده ایناست: مقنعه، نهایه، الجمل و العقود، اقتصاد، خلاف، در خلاف دعوای اجماع هم کرده، هم دعوای اجماع کرده و هم فرموده که اکثریت چنین، هر دو با هم ذکر شده، که اینا معلوم میشه اجماع مصطلحش چیزی، همون جایی که اکثریت ذکر کرده همون جا هم دعوای اجماع کرده. مبسوط، منطقه مبسوط تعبیر میکنه علا ازهر روایات. محذب، مال ابن براش. شرح جمل، اونم مال ابن براش. جمل شهید مرتضی رو، جمل العلم شهید مرتضی رو ابن براش شرح کرده. منتها در شرح جمل فتوا نیست، میگه احتیاطاً چنینه. البته این ظاهرش عبارت از احتیاطاً همونیست که فتواست، که باید نه اینکه من مطلب و بلد نیستم شما اجازه میدم مراجعه کنید به دیگران، این نیست مراد، ظاهرا اینجوره. فقه القرآن قصب راوندی اون صریحا اخ نبرده، ولی میگه نه چیزی که بالاشاره میگه درش قضا و کفاره هست در باب صوم. اینو معمولا اشاره به این کلمات شیخ ایناست، که شیخ همین به عنوان نه چیز در کتاباش داره، این ظاهرا اشاره به اونجاست. حالا اگر این رو حساب کردی 19 تا میشه، اینا که ما ذکر میکنیم، حساب نکردی 18 تا میشه. فقه القرآن، غنیه که اونجا دعوای اجماع هم کرده، اشباح قطب دین کیدری و اشاره، اشارت سبق مال علاءالدین حلبی، جامع الخلاف مال اون سبزواری قومی، دروس، حدائق، غنائم میزای قومی، کشف الغطا، ریاض، جواهر. این کتابایی است که اینجا حکم کردن به وجوب قضا و کفاره در التماس، 18-19 تا میشه. در مراسم وجوب قضا و کفاره که عنوان میکنه این رو نیاورده، تو ظاهرش این است که جز اینا حساب نکرده. حالا نشد، آیا کدوم یکی از اون اقوار رو انتخاب کرده، چیز در نمیاد. پنج شش تا کتاب دیگه هم هست، اونا فساد، افساد التماس در اونجا هست، موجب افتار میشد و از اینا. حالا موجب افطار شد، آیا قضا داره، کفاره داره، چی داره؟ چیزی توش نیست که نمیشه جز این سری آورد. در فقه الرضا رساله ابن باقوه به نقل پسر صدوق، مقنع صدوق و ظاهر هدایتون در هدایه، ولو خودش فتوا نداره ولی عنوان باب را این است که ارتماس افساد میکنه عنوان قرار داده و کلام پدر را آورده، پیداست خودشون قبول داره. در رساله اشراف شیخ مفید انتصار سید مرتضی ایناست. وسیله ابن حمزه، او میگه بعضی ها مفتر دونستن بعضی ها مفتر ندونستن، اختلاف قوله رو نقل کرده. همینقدر میگه دو دستن، مفترین و اونایی که قائل به عدم افطارن. خودش نظریه نداده، معلومه اون تردید داره. بعضی های دیگه هم هستن که قائل به قضا هستن و کفاره نیستن. حلبی در کافی، مسائل ابن تی که احتمالاً این مال خود چیز باشه، این مسئله مال شهید اول باشه، چون یه کتب هم محمد بن مکی داره، خیلی احتمال هست به این مسئله بخوره، نه به مسئله بعدی. اونجا هست مسائل ابن تی، حالا یا شهید اول باشه یا همون خود ابن تی، حالا هر کی. کافی حلبی، مسائل ابن تی، معالم الدین مال ابن قطان، ظاهر لمعه شهید اول، لمعه نه شر لمعه، لمعه. و در تلخیصی که تلخیص المرامی که مال علامه حلیه، اونجا میگه اونایی که غذا و کفاره داره این اون حسابش نمیاره، ولی اونی که تنها غذا داره اسمی رو برده، میگه و علا رعین. این علا رعین اینجوری که فخر المحققین ذکر کرده، میگه هر جا پدرم علا رعین میگه مختار خودشه، مسئله اختلافی است ولی این میگه رعی من چنینه. اون رو چه کرد در تلخیص ملا رعینه. در قواعدم در یه جا میگه، البته اونجا که ایجاب غذا و کفارت اینو نمیاره، ولی راجع به این که آیا افساد هست یا نه میگه فیه نظر. در یه جا دیگه که غذا هست و دونم کفاره، اونجا جز اینا میاره علا رعین میگه. حالا مقتضا یه جا این است که فتواش غذا دونم، یه جا فیه نظر. حالا ظاهرش اینه که تمایل داره به غذا فقط دون نظر، این هم اینجاست. اما اونی که ما اختیار کردیم که حرمت هست و قضا و کفاره نداره، استبصار، سرائر، شرائع، معتبر، ظاهر نافع، ظاهر جامع، کشف الرموز، منتها، تحریف، تذکره، مختلف و علا رعین در ارشاد، علا رعین آورده، ایجاه فخر المحققین، تنقیع فاضل مقداد، محرر ابن فهد، حاشیه ارشاد محقق کرکی، این من ندیدم، این نقله، این یه دونه تنها نقله، نقل کردن. حاشیه ارشاد شهید ثانی، روزه یعنی شرح لمعه، مسالک، مجمع الفائده محقق اردبیلی، اونجا میگه بعید نیست، نفی بود کرده که تمایل پیدا کرده. روزت المتقین مجلسی اول و در لوامه هم مجلسی اول، لوامه صاحب ورانی هم تمایل پیدا کرده به این. کفایه، ذخیره که این دوتا مال سبزواریه، مفاتیح و وافی مال فیضه، اینا وسائل، همین وسائل ما، مستند اینا هست، و جمل العلم که سید مرتضی نقل کرده و قومی هم میگه چنین گفتن، که از این عبارت های جمل العلم شرایط فهمیده حرمت بدون قضا و کفاره، بعضی ها کراهت خواستن بگن فهمیدن، چون اونجا تعبیر شده که عمل میشه ناقص، از این ناقص آیا مراد این است که کار خلاف شرع کرده عمل را ناقص کرده یا عمل مکروهی انجام داده؟ این هم احتمالا خود سید مرتضی در جمل العلم و قبلی ها هم که از جماعتون قبله قومون قبله اونام هست. علامه هم در تبصره جزء قضا و کفاره نشمرده، که اینا که میارن این رو به حساب نیورده، ولی راجع به چیز میگه قولان، راجع به حرمت قولانه، مثل اینکه در حرمتش تشکیل کرده که آیا حرام یا نه. این هم هست، اینا هم افرادی هستن که قائل به حرمته، که صاحب جواهر شهرت نمیدونم کذایی یا اجماع امثال شهرتون عظیمه چجور، اینا همه مقابل شهرتن، که اینا رو کنه یه چیزی شدود. نوعاً افراد دیگه که خب میان نگاه میکنن، جواهر نگاه میکنن، میگه اون دیگه مطلب تمام کرده، اکتفا میکنن برای فتوا به اینجور چیزا. خب شهرت عظیم است، چطور انسان یه فقه جدیدی بگه؟ قائلین به کراهت، کتابایی که درش کراهت هست، یکی تهذیب شیخه، ظاهر کلینی است که باب کراهت ارتماس، راجع به مهره عرض کردیم، باب کراهت تعبیر نکرده، اونجا میگه که لا یرتمس المحرم، باب اینکه لا یرتمس المحرم، چون ادله دیگه ای او داره که زمینه نیست. مستند نراقی، سبیل الرشاد، آستاوتراب خونساری شرحی بر نجات العباد نوشته، اسمش سبیل الرشاده، اونجا هست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک، اینا هم قاعده به کراهت شده. خلاصه این چیزاییست که ما برخورد کردیم، و اقوای توی مجموع اینا همین بود، که اشهر هم همینه، در عده کتاب هم اشهر بین متأخرین و از این تعبیران راجع به حرمت بدون قضا و کفاره تعبیر کردن، و درست هم هست، اشهر بین متأخرین همینه. بله، اگر کسی مشهورم بگه شاید خیلی دور نگفته باشه، حالا تو متأخرین البته، نه کلی. خب این مسئله اینجوریه. خب بحث راجع به اون بود که حالا اصلش چنین، آیا شر تنها اگر توی آب خروش کرد اون هم حرامه؟ این احکام را داره حالا علی الخلاف، یا این مال کسی که تمام بدن رفته باشه تو آب؟ بعد موضوع بعضی از روایات ارتماس صائمه، که اون موقع میشه که تمام با تمام بدن رفته باشه، شها هم هست، منتها صاحب مستند چون مختارش این است که اخبار در مقام انشاء حرمت ازش استفاده نمیشه، اعتناب اون روایات صحاح نکرده. موضوع عده ای از روایات های صحاح لمس سره، تمام بدن میشه. بس در این که خب این دوتا حالا معیار کدام قرار بدیم؟ مشهور بیشتر هم تعبیر غمس و رأس قرار داده، ادهی هم که البته کمن اینا ارتماس به طور کلی گفتن. صاحب مستند نراقی به طور بطی تمام با تمام بدن گفته، این صاحب معالم الدین اونجا میگه بالارتماس لا به غسل چیز، غسل الرأس با او مثلا باطل میشه یا چجور؟ او هم اگر عبارت غلط نباشه، اون هم قائله که میزان تمام بدنه، مرتمس باشه محرم. و چیز نقل از محقق میسی شده که من ناقل هم نمیدونم کی نقل کرده، تو مستمسک اینا هست. اونا هم همین ظاهر میسی این است که اون هم قائله که کل بدن باید تو آب بره تا یحکام باشه. شهید اولم در دروس میگه آیا کل بدنم، تن بعض بدن یعنی سر تنها اگر رفت، این هم مثل کل بدن این حکم داره یا نه؟ ایشون فیه نظر اینا تأمل داره. این چیزا هست. خب بحث اینه که دو دست روایات که هر دو قسم داریم صحا هم هست، ما حالا کدوم انتخاب کنیم؟ یه چیزی من دیروز بالاشاره عرض کردم، یکی از مباحثی که به هم خلط شده در اصول، حتی کتاب‌های خیلی مهم مثل کفایه و کتب اصولی خیلی معروف و اینا خلط شده، خلط بین حمد مطلق بر مقید و مسئله بحث مفاهیم. مسئله حمد مطلق بر مقید این است که منطوق با تنافی پیدا میکنه، دو تا منطوق با هم، اون وقت دو نظریه هست که اون یکی از این منطوقها موضوعش مطلقه، یکی از منطوقها موضوعش مقیده. حالا چه بکنیم با این؟ میگه ظهار کردن، یه دلیل میگه که برو رقبه مؤمن آزاد کن، یه دلیل میگه که اعتق رقبتن. موضوع یکی از اینا رقبه قرار گرفته، موضوع یکی از اینا رقبه مؤمنه. این دوتا حکمی که روی این دو موضوع مطلق و مقید رفته، یه نحوه تنافی بین اینا هست. چون ظاهر اونی که میگه برو یه دونه رقبه آزاد کن، اینو مخیری، میخواد مؤمن باشه میخواد مؤمن نباشه، خود منطوق. اونی که میگه برو رقبه مؤمن آزاد کن، چون امر است و امر ظهورش دلالت بر وجوب میکنه و امر تعیینی، نگفته یکی از این دو کار رو بکن، این کار رو بکن، امتثال این با این است که خود او رو انسان به جا بیاره. این ظهور او در تعیین و ظهور او در تخییر با هم یه نحوه تنافی دارن. و در جمع ما بین اینا مشهور میگن ما رفیت از ظهور او در تخییر رفیت میکنیم و میگیم اون که انه ولو ظاهر این بود که همی کافیست، ولی ما بگیم در بیان خصوصیات نبوده. مثل این است که به مریض میگه برو تو دکتر دیگه، حالا هر دکتر که باید میکنه منظور نیست، تفاصیلش جای دیگه باید بیان میشه. مشهور هم میکنن مطلق را به مقید، اون ظهور تعیینیت غیر را حفظ میکنن، از این میگن همه موضوع را نخواست، تمام موضوع را جز موضوع بیان شده. اینا بعضی ها مثل درر و امثال اینا عکس نظرشونه، میگن ما اونی را که گفته برو رقبه مؤمن آزاد کن به افضل افراد حمل میکنیم، میگیم او در مقام بیان بوده و هر کدوم به جا آورد مرخصه، منتار فرد بهترش افضلش عبارت از این است که رقبه مؤمنه به جا بیاره. خب این جا بحث حمد بر مطلق و مقید بحثش هست، حالا هم بکنیم یا اون طرف را ترجیح بدیم که در هیئت و لزوم اینا تصرف کنیم و هم نکنیم اون را. خب این بحث، ولی اینا در جایی است که ظهور ابتدایی، تنافی ابتدایی بین منطوق ها هست. این در کجا ظهور تنافی بین منطوق ها هست؟ در این جور تعبیراتی که عام بدنی باشه. او میگه یکی از اینا یا مطلق بدنی یا عام بدنی. او میگه یکی از اینا به حسب ظاهر، اونم میگه نه رقبه مؤمن. خب این با هم یه نحو تنافی پیدا میکنه. ولی گاهی عام شمولیه نه عام بدنی. عام شمولی منطوق ها به هم منافات نداره، خود منطوق. اگر مفهومی ما گرفتیم مفهوم منافات پیدا میکنه. مثلا میگه ظهار کردم، میگه فقها باید احترام بشه بکنی، نمیگه فقیهی را احترام کنی. اگر بگه فقیهی را احترام کن، اون همون عام بدنی میشه، فقها را همه را احترام کن. یه دلیل دیگه میگه که علما را احترام کن. خب این دوتا با هم منافات نداره. همه علما اگر واجب شد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، فقها هم واجب الاحترام میشه. منطوق قضیه وجوب اکرام همه علما با وجوب اکرام همه فقها ها منافاتی نداره. اگر مفهوم داشت این کلمه اکرم الفقها ها، یعنی غیر از اینا وجوب نداره، وجوب تعیینی، او با هم تنافی پیدا میکنه. اون مبتنی میشه کسی قائل به مفهوم باشه یا نباشه. ولی نفس منطوق ها به هم منافات نداره. الله سبحانه.